أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض مادر فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بود در این عنوان: و ترکهو من غیر استخفاف من الکبائر. عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه یک استدلالی دارن، عرضم بزرگتون، که برای اثبات کبیره بودن. استدلال رو عرض کردیم. عرض ما این بود که ما جدای از اون استدلال روایاتی داریم. دو تا روایت رو مشخصا ذکر کردیم. یکی روایت صدوق بود به اسناد از فضل ابن شازان که در این روایت الاستخفاف و بالحج به عنوانه از کبائر شمرده شده. روایت رو دیروز عرض کردیم. این اسناد رو ما قبول داریم به حساب اینکه افراد رو ما توصیح کردیم که عمدتاً تصحیح علامه بود و اون خصوصیاتی که عرض کردیم. البته مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مبناً توصیحات علامه رو قبول ندارن، تصحیح ایشون هم مورد قبول ایشان نیست، مبنایی است. حالا فعلا روایت دومی که در اینجا داریم روایت اعمشه. در اونجا در روایت اعمش اسناد صدوق رو به اعمش داریم. در روایت اعمش هم که خوندیم صریحاً عرضم به حضورتون که عنوان شده که این بود: صدوق فی الخصال به اسناده عن الاعمش عن جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه فی حدیث شرایع الدین قال: الکبائر محرمتون و هی الشرک بالله و قتل النفس التي حرم الله و عقوق الوالدین الى ان قال: والخیانه والاستخفاف بالحج والمحاربه لاولیاء الله. این روایت دوم رو هم داریم. در روایت دوم نسبت به اعمش تقریبا خود مرحوم آقای خویی هم رضوان الله علیه از کسانی هستند که شبیه به توثیق نسبت به اعمش دارند. خود اعمش سلیمان ابن مهرانه، ابو محمد الاسدی، از اصحاب حضرت صادق هست. ابن شهرآشوب در مناقب ایشون رو از خواص اصحاب صادق ذکر میکنه. ابن داوود در رجالش اسم ایشون رو در قسم اول آورده، یعنی در اون معتمدین و موثقین آورده. مرحوم علامه در خلاصه اسم ایشون رو اصلا نیاورده. شهید ثانی در وجیزه که تعلیقه بر خلاصه هست اونجا مطلبی رو ذکر میکنه، اعتراض میکنه به ایشون، میگه شما جناب علامه وقتی یحیی بن وصاب رو در خلاصه مطرح میکنید میفرمایید کان مستقیما ذکره الاعمش. شما به قول اعمش اعتماد میکنید نسبت به حال افراد، اون وقت خود اعمش رو ذکر کردید در رجالتون، اعتراض میکنه. خب ظاهر این کلام علامه این است که ایشون به قول اعمش اعتماد کرده و لذا یحیی بن وصاب رو در قسم موثقین و معتمدین از خلاصه آورده. تعبیر مرحوم شهید اینه: عجبا من المصنف ینقل عن الاعمش استقامت یحیی بن وصاب ثم لم یذکر الاعمش فی کتابهی اصلا. بعد ایشون میفرماید مرحوم شهید: و لقد کان حریان به ذکر لاستقامتهی و فضلهی و قد ذکره العامه فی کتبهم و اثنوا علی ما اعترافهم به تشیعهی و غیر المصنف من اصحابنا الذین صنفوا فی الرجال ترکوا ذکره. فقط علامه هم نیست، دیگران هم همین کار رو کردن، اصلا ذکر نکردن. ولذا این تأیید فرمایش شهید. شما الان ببینید طرقی که صدوق داره به افراد خیلی از رجالیون ذکرش کردن، اما طریق به اعمش اصلا وجود نداره، مثل اینکه در این طرق. خب بابا صدوق روایت متعدد از اعمش نقل کرده، در جاهای دیگه هم روایت از اعمش داره، ذکر کردن آقایون. خب ایشون کسی بوده که به قول معروف عامه هم به فضل و کمالش معترفند، با وجود اینکه عامه معمولا کسی که کوچکترین میلی به تشیع داشته باشه در رجال قطعش میکنن، این زیاد هست. این انقدر جلالت قلبش بالا بوده که با وجود اینکه خودشون تشیعش رو ذکر کردن، معزالش ازش تعریف و تمجید میکنن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه خودشون بعد از آنی که کلام شهید را نسبت به اعتراض بر علامه ذکر میکنن، در معجم رجال الحدیث میفرمایند که الاعتراض علی علامه قدس سره فی محله جدا اشکال وارده، فان الاعمش اذا کان یعتمد العلامه علی قوله ولذلک ذکر یحیی بن وساب فی القسم الاول فلماذا لم یذکر الاعمش نفسه الا انا قد بینا ان العلامه يعتمد على قول كل شيعي لم يرد فيه جرح ولا اشكال في ان تشيع الاعمش من المتسالم عليه من الفريقين وتدل عليه عده روايات، چون سابقه سنیگری داشته. ایشون میفرمایند علامه، حالا ایشون اسنادی که به علامه میدن اینجا کار نداریم، وارد تحقیقش هم نمیگیشیم. ایشون میخوان بفرمایند علامه اصالت العداله است، ولذا علت ای که ایشون اعتماد نمی کنن به توصیفات علامه، یکی این که علامه متأخر. نظر مبارک مرحوم آقای خویی در رجال این است که ما به نجاشی و کشی هم، ایشون حالا به نسخه اعتماد ندارن، نجاشی و شیخ رو که ما اعتماد می کنیم چون از قدمای اصحاب هستند و وقتی نظر میدن راجع به اصطلاح روات، نظری که میدن نظر اجتهادی نیست، نظر شهادتی است، نقل به اصطلاح شهادتی دارن برای اثبات وثاقت اونها. اما علامه نظراتش همه اجتهادیه، اجتهاد میکنه نسبت حرفایی که سابقین زدن. خب خود ما هم اجتهاد میکنیم، اجتهاد علامه موضوعیتی نداره. ما در جای خودش گفتیم اینجور نیست، علامه هم طریق داره، طرقی علامه داره که شیخ هم نداشته، نجاشی هم نداشته، این در رجال و در جای خودش. نکته دوم که ایشون نسبت به علامه میفرمایند که عده دیگری هم به علامه میفرمایند که علامه اصالت العداله است. اصالت العداله در بین ما در رجال مبنایی است. مبنا این است که البته من دیدم بعضی از بزرگان اساتید ما هم اخیراً ملتزم شدن به این نظر که ما هر شیعه‌ای که جرح نداشته باشه، نقصی برای ذکر نشده باشه، اعتماد میکنیم. این هست در بین ما هست. علامه هم فرمودن اصالت العداله است، هر شیعه‌ای که جرح نداشته باشه ایشون اعتماد میکنه. این فرمایش آقای خویی رو الان نمیخوایم وارد بشیم، اما صحیح نیست، تمام نیست. ما اگر جای بحثش افتاد، جای حالا در فقه بحث کنیم یا در رجال جداگانه بحث کردیم، اینو عرض میکنیم که نخیر، علامه کثیری از موارد رو ما میاریم برای شما که شیعه تمام عیار هستند، کوچکترین قطعی هم دربارشون وارد نشده و علامه در قسم معتمدین ذکرشون نکرده، علامه توثیقشون نکرده. ما داریم اینجور. بنابراین این که بگیم علامه اصالت العداله است، این تمام نیست. منتها اینجا دعوا اینجا با مرحوم آقای خویی نداریم. ما آقای خویی میفرماین علامه ای که اگر شیعه باشه، جرح هم نداشته باشه، میاد و توثیقش میکنه. چجور در اینجا این آدمی که همه قائل به تشیعش هستن، جرحی هم در موردش نیست، اون وقت علامه نه اینکه توثیقش نکرده، اصلا حذفش کرده از رجال، اصلا ذکر نکرده اسمش رو. این هست. بعد ایشون میفرماین مثلا ایشون دلیل بر تشیعش مرحوم آقای خویی روایتی میارن از صدوق به سنده عن الاعمش عن الصادق فی حدیث شرایع الدین، که حدیث معروفی است از نظر فتوایی و آقایان فقها بهش اهتمام دارن، و من مسح علی الخفین خالف الله و رسوله و کتابه و وضوءه لم یتم و صلاته غیر مجزئه این روایت رو از اعمش میارن که در خصال مرحوم ارزم بزرگتون که صدوق آوردن. منتها مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه باز نسبت به اعمش میفرماین که لم یرد فیه جرحون انه یکفی فل اعتماد علی روایته جلالته و عظمته عند الصادق علیه السلام و لذلک کان من خواص اصحابه، که پیداست ایشون به قول ابن شهرآشوب در مناقب اعتماد کرده مرحوم آقای خویی، این از خواص اصحاب صادق امام صادق و ائمه که نمی آمدن هر کسی رو جز خواص اصحابشون قرار بدن. بعد ایشون می فرماید البته اعمشی خصوصیت هم که داره و قد وقع فی اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم، از اسناد تفسیر هست که ما تقدم به عنوان سلیمان الاعمش و قد التزم ان لا یروی فیه الا عن الثقات. خود جناب علی ابن ابراهیم هم در مقدمه تفسیرش ملتزم شده که جز از ثقات نقل نمی کنه و لذا قولش رو توثیق عام گرفتن. یکی از توثیقات عام ما توثیق عام تفسیر دیگه، تفسیر علی ابن ابراهیم. منتها مرحوم آقای خویی در زمانی که معجم رجال الحدیث رو تنظیم میکردن قائل به این توثیق عام بودن مثل کامل الزیارات، اما بعدن ایشون عدول فرمودن. ما هم از اول نه توثیق عام کامل الزیارات نه توثیق عام تفسیر علی ابن ابراهیم برامون تمام نشده بود. علی ای حال، مطلبی که ما عرض کردیم این است که ما در اینجا اسناد صدوق رو داریم به اعمش. اعمش هم از نظر مرحوم آقای خویی معتمده، منتها سندی که صدوق به اعمش داره مرحوم آقای خویی می‌فرمایند فیه مجاهیلون، و این درسته. یعنی افرادی است که ما نمی‌شناسیم، ما نتونستیم بهشون دست پیدا کنیم. البته طبق مبنای آقای خویی این روایت از حیز اعتبار می افته. از نظر ما هم این روایت نمیتونه معتمد واقع بشه با وجود جلالت قدر اعمش. راههایی برای تصحیح روایت وجود داره، مثل اینکه در اینجا خود مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که صدوق خودش تصریح میکنه که من تا روایتی را به اصطلاح ابن ولید شیخم و استادم اون روایت رو تصحیح نکنه من در کتابام نمیارم، و شیخ ابن ولیدم طبقه نهم به قول معروف قبل از شیخ و کشی و نجاشی. منتها البته مثل مرحوم ممقانی و امثال اینا میگن صدوق این حرف رو زده اول، اما بعدن باقی نمونده به این التزامش در همه کتبش. حالا ما به این کار نداریم. مرحوم آقای گروجردی هم میفرمودن نسبت به صدوق که ما کتب صدوق رو و اسانید کتاب‌های صدوق رو می‌بینیم نوعاً افراد حتی مشایخ خود صدوق برای اعلام بزرگ ما ناشناختن. علتش هم اینه که اونا کوفی بودن، آشنایی به قمیگی نداشتن. مشایخ صدوق عمدتاً قمی بودن، این طرق رو آقایون بلد نبودن، آشنا نبودن باشون، و لذا اینکه آقایون در رجال ذکر نکردن یا توثیق نکردن دلیل ضعف اونها نیست، نمیشناختنشون. ما امروز راههایی رو باید پیدا بکنیم برای شناخت این افراد از مشایخ صدوق. صدوق علی حال روایاتش دارای استحکامه. حالا حرف ما اینه در اینجا ما یک روایت تمام عیار صحیح از نظر خودمون داریم که دلالت می کند الاستخفاف بالحج من الکبائر. مرحوم آقای خویی این روایت رو قبول نداره مثل روایت دوم. اما یک اشکال فقط ما به ایشون میکنیم، ولی مبنایی که نمیتونیم اشکال کنیم به ایشون چرا روایت رو قبول ندارید، با مبنایشون سازگار نیست. یه اشکال به ایشون میشه کرد که شما در موارد مشابه وقتی روایت ضعیف اینجور دارید به عنوان مؤید این روایت رو لااقل ذکرش میکنید. شما اینجا برای اینکه استخفاف بالحج من الکبائر باشه یه وجه استحسانی آوردید، خب اینجا جا داشت وجه استحسانیتون رو ذکر فرمودید، بعدن و یؤیده این روایت صدوق. خب صدوق روایتش بعدم اون اسنادی که مخصوصا به فضل ابن شازان داره، اگر صحیح هم نباشه حسن که بود، بالاخره علی ابن محمد قتیبی کسی تضعیفش نکرده، ممدوح حسن که بود به عنوان معید ذکر میکردید. این حالا البته این اشکال خیلی اشکال علمی نیست ها، به مرحوم آقای خویی. اشکال اساسی ما به ایشون بعد از اینه. پس ما خودمون به مقتضای روایت نقل صدوق به فضل ابن شازان اسنادش ما قائل شدیم الاستخفاف بالحج من الکبائر، این باشه اینجا. اما وچی که مرحوم آقای خویی ذکر کردن، وچه استحسانی ایشون، ایشون عنوان فرمودن محصل این وجه این است که ما یک تنزیلی در اینجا درست می کنیم. تنزیل این است که صلات را تنزیل، حج را عذر بخوام، استخفاف به حج را تنزیل می کنیم منزله استخفاف به صلاح. و بعد میگیم کما ان الاستخفاف بالصلات کبیره کذالک الاستخفاف بالحج من الکبائر. تنزیلمون اینه. خب این کما و تنزیل رو چرا میگیم؟ ایشون میفرمان ها در مورد صلات وارد شده فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون. اینجا سهو رو به معنای استخفاف گرفته است. وقتی که اینجور شد الذین هم فی صلاتهم ساهون ویل اسناد داده بهشون میشه کبیره. وقتی صلات کبیره شد حج هم باید کبیره باشه. خب چرا این تنزیل رو به عمل میاریم؟ کما چرا میگیم؟ ایشون میفرمایان ها حج و صلات یک حیثیت مشترک دارن و اون این است که هر دوتاشون از دعائم دین هستن، من ارکان دین. در اون حدیث شریف بنی الاسلام علی خمس، اونجا حج در کنار زکات آورده شده. پس حج از نظر اهمیت مثل صلاته و اگر استخفاف به صلات من الکبائر شد استخفاف بالحج هم یعد من الکبائر. این تنزیله، این وجه چیست که ایشان آوردن. این وجه تمام نیست. چرا؟ در این جهت عمده استدلال ایشان این است که یک اصل مسلمی رو در اینجا ایشون پذیرفتن که صلات بن الکبائر به اصطلاح استخفاف به صلات بن الکبائر. چرا؟ در آنکه آیه شریفه هست فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون. خب این ساهون در اینجا ما به چه معنا میخوایم بگیریم؟ لغت دیگه، اگر معنای لغوی در اینجا میخوایم بگیریم، ساهون از سهو میاد. سهو معناش خطا و نسیانه. الخطا و نسیان، ملاحظه بفرمایید. الذین هم فی صلاتهم ساهون اگر معنای لغوی باشه یعنی کسانی که در نمازشون سهو دارن، فراموشی دارن. خب من سجده فراموش کردم، فراموش کردم رکعت دومه، فراموش کردم رکوع رو بیارم، سهو، آیا ویلون له اینها این گناه کبیره کرده؟ الان اجازه بفرمایید یک کمی حوصله بکنید. حالا بچه ما که فقط این نیست، اجازه بفرمایید. بله، فراموش کردن دلیل اهمیت ندادنه. اگر من اهمیت بدم فراموش نمی کنم. تو نماز میرم عرضم به حضورتون که تو فکرهای دیگه یادم میره رکوع بیارم، سجده بیارم. قصه ای هست مرحوم آقا حسین قمی رضوان الله علیه از اعلام مراجع تقلید بودن، میگن که از تجار بغداد با ایشون قرار گذاشت که ملاقات ایشون بیاد مثلا 5 بعد از ظهر، نیامد. سر قرار نیامد. دو روز بعدش آمد به اصطلاح منزل مرحوم آقا حسین و کربلا بود، ایشون راهش نداد، خواست خدمت آقا برسه، گفتن نمیشه. آمد دست ایشون رو ببوسه، دستش رو کشید. خلاصه مدتی با بی‌اعتنایی برخورد کرد مرحوم آقا حسین با این. آخرش یه روز گفت آقا چرا با من اینجور میکنید؟ من قرار گذاشتم با شما بیام خدمت شما، یادم رفت. خب منم انسانم، یادم میره. مرحوم آقا حسین فرموده بودن ها قرار با من گذاشتی یادت رفت، اگر قرار با فیصل میگذاشتی، اون وقت عراق پادشاهی بود، اگر قرار با فیصل پادشاه عراق داشتی بازم یادت میرفت؟ او آدم سالمی بود، گفت نه یادم نمیرفت. گفت پس برای من اهمیت قائل نبوده که نیامده. من کسی که برام اهمیت قائل نباشه راش نمیدم. حالا گاهی از اوقات فراموشینه که اهمیت نمیده، اما خب انسان هم دیگه، خدا هم بنده هاش رو میشناسه. اگر هر کدوم از این سهوهای ما بخواد کبیره باشه که اصلا زنگ رو سنگ بند نمیشه، عادل در دنیا پیدا نمی کنیم دیگه، این کبیره است. در اینجا سهو به معنای لغوی اینه، اما در آیه شریفه که آقا اشاره کردن، در آیه شریفه، این آیه شریفه در سوره ماعون آمده. سوره ماعون اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون والذین هم یراعون و یمنعون الماعون. این آیه است دیگه. ان صلاتهم بسیار علا ان صلاتهم ساهون. خیلی خوب، اجازه بفرمایید. خیلی خوب، حوصله کنید، باشه، اجازه بفرمایید. در اینجا ملاحظه بفرمایید، آقایان مفسرین که وارد شدن و این آیه رو تفسیر میکنن، آیه نسبت به کسانی است که به پیغمبر خطاب میشه، ارأیت الذی یکذب بالدین. اینایی که تکذیب دین میکنن، تکذیب تو رو میکنن، شناختیشون؟ خب میخواد معرفی کنه اینا کیا هستن؟ فذلک الذی یدع الیتیم، اینها کسانی هستن به قول آیه شریفه که نسبت به یتیم یدعو یزجرو و یظلم الیتیم. یتیم چون کسی هست که پناه نداره دیگه، وقتی پدر نداره پناه نداره، به قول معروف پناه که نداره تو سری خور میشه. اینها آدمایی هستن که تا ببینن کسی پناهی نداره تو سرش میزنن. یدعو الیتیم این یه نشانشه، یکذب بالدین این یکی. ولا یحض علی طعام المسکین، اینها یحض و تعاونه، اینها با دیگران نمیان همکاری کنن که به مساکین برسن، یعنی دلشون برای کسی نمیسوزه، اینم یه علامتشه. بعد دنبال این هست، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر اون نمازگزارایی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، یعنی در نمازشون ریا میکنند. ملاحظه بفرمایید، ریا میکنند. یعنی چی ریا میکنند؟ یعنی اینا کسانی هستند که اصلا یکذبوا بالدین، کار خیر از اینا بر نمیاد، تا مسکین ببینن روشون رو بر میگردونن، یتیم ببینن تو سرش میزنن. حالا این حاضر شده بیا تو مسجد نماز بخونه، چون نماز به اصطلاح پولی ازش نمیگیرن، مجانیه، میاد نماز میخونه، اما نماز میخونه که نمایش بده، این واقع نمازش هیچی نداره، این اصلا یکذب بالدین، این تکذیب خدا میکنه، تکذیب دین میکنه، برای خود نمایی میاد نماز میخونه. و بعد شاهدش هم این، الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراعون. یراعون یعنی چی؟ جز ریا و نمایشه. ساهون کسانی هستن، الذین هم یراعون و یمنعون الماعون، اینها منع میکنن از هر کار خیری، در حالی که اگر هم خیری مثل صلات ازشون صادر میشه، یک ظاهریست، ریاکارانه میان به نماز میایستن. کل سوره شریفه در وصف منافقین وارد شده، کسانی که در حقیقت یکذب بالدین، اما در ظاهر میان خودشون رو مسلمان و نمازخون نشون میدن. ساهون در اینجا به این معنا آمده، اصلا ربطی به حتی اون معنای لغوی سهو هم نداره. اینجا به قول معروف اراده خاص شده و قرینه ما قبل و بعد آیه است. بنابراین هیچ گونه دلالتی اینجا در مورد اینکه استخفاف به صلات من الکبائر باشه وجود نداره. ساهون به معنای استخفاف نیست. ریا غیر از استخفاف صلات ریا ان از باب استخفاف نیست. استخفاف مال کسیه که لا یکذب به دین قبول داره منتها کم حساب میکنه روش، این میشه استخفاف. این اصلا قبول نداره بازی فعلش. بنابراین در اصل ما عرضم به حضورتون که این مطلب رو داریم. بله چی؟ خیلی خوب من بله اونجا یدو اولیتی من کاری به نماز ندارم با منافات ندارم. بفرمایید شما ببینید من عرضی که کردم بهش عنایت بفرمایید. این کسانی که و یمنعون الماعون، اینایی که ما اون، حالا ما نمیخوایم وارد نکات تفسیری بشیم. ببینید ما اون رو که معنا میکنن، ما اون به قول معروف خیر کمه، خیر محدود و کم به معنای اساسی منزلم آمده. این اساسی ارزم به حضورتون که در اجازه فرمان قاشق و چنگال و بیل و کلنگ و از این چیزا مثلا تو خونه، حالا نه یخچال و بساط که مهم باشه. در اینجا ببینید مفسرین چجور معنا میکنن، میگن اینا آدمایی هستن، اینا کسانی هستن که حتی خیر کمشون به کسی نمیرسه. یعنی بیاد همسایه بگه اینجا این نمکدون تو بده ما اینجا خیارمون رو بخورید مثلا، نمیده بهش. ما اون اینه، یمنعون الماعون. اون وقت این آدم خیری مثل صلات داره ازش صادر میشه. این آدم که حتی حاضر نیست یه خیر کوچیک انجام بده نسبت به دیگران، میاد قشنگ اول وقت ان الله هم از صابرین بلند می که تکبیر می بنده پشت سر پیغمبر. این خصوصیتی است در اینها که اینا کسانی هستند که این خیری هم که تو خیال می کنی آمده نماز جماعتت اول وقت، حتی انتظار و صلات رو هم رعایت کرده زودتر آمده، این نمازش گولت نزنه. اینا کسانی هستند که ارعیت الذی یکذب بالدین. اینان، این تفسیر آیه است. بفرمایید شما اینجا به معنای ریا. بله ساهون اون معنایی است که الذین هم یراءون داره معناش میکنه، معنا میکنه، تفسیر میکنه، مراد اینه. آخ مولانا درست شد؟ تمام شد؟ خیلی خوب تمام شد. شما ببینید این اجتهاد مقابل نص میکنید، شما یک تفسیر شما اینجا بیارید که اینجور معنا کرده باش. اجازه ظهور نیست ارعیت الذی، حالات این افراد خاصه. شما ارعیت الذی یکذب بالدین رو ول کردید، بعد رفتید سراغ مسلمان تمام عیار که این نمیره احکامش رو یاد بگیره. زمینه آیه اینه مولانا. اینجور تفسیر ببینید، اینجور تفسیر، هیچ آیه ای رو اینجور تفسیر نکنید. پس تفسیر بجاست. تمام آیات قرآن تک تک این آیه رو اگر بخواید این ظهور رو با قبل و بعدش کار نداشته باشید معنای دیگری در میان. اینجا این سوره مبارکه وارد شده در مورد منافقین، خصوصیات منافقین، ارعیت الذی یکذب بالدین خطاب به پیغمبر، علامات منافقین رو داره میگه. جز علامات این است که الذین هم فی صلاتهم ساهون. این ساهونی که شما میفرمایید از علامات منافقین نیست. بله کافیه دیگه، کفایت مذاکرات. بله احسن تون خیلی بسیار خوب. حالا شما مراجعه بفرد، حالا مراجعه، همه چیز رو که سر درس بعد گفت بسیار خوب. بسیار خوب، احسن تو، احسن تو، خیلی خوب، بسیار خوب، احسن تو. ساهون در غیر اینجا هم باز ما داریم که استعمال شده، عرضم به حضورتون که در سوره دیگری اگر من اینجا پیداش بکنم، در مورد دیگر در قرآن، در سوره الزاریات آیه 11 اونجا هست، الذین هم فی غمرت ساهون، که معنا در اونجا میکنن قبلش اینه، قتل الخراسون، عرضم به حضورتون که بعد چی بود؟ الذین هم فی غمرت ساهون. خب خراسون کسانی هستند که خودشونو به کری میزنن، یعنی در مقابل آیات حق خودشونو به کری میزنن، نمیشنون، نمیفهمن. بعدش میفرماید الذین هم فی غمرت ساهون، اون کسانی که خودشون رو در یک حجابی از جهل و غفلت قرار دادن برای اینکه بیتوجهی کنن، یعنی بیتوجهی خودشون رو توجیه میکنن. ساهون در اونجا به معنای غفلت خاصه، غفلتی که حاصل شده است تعمدن از اینکه خودش رو سمون بچ نشان بده، خودش رو بزنه به نشنیدن حق، نشنیدن حقایق. اون غفلت ساهون دو تا مورد در قرآن داریم، یکی در اونجاست، یکی در اینجا، سوره الزاریات، سوره ماهون. در هیچ موردی هم به اون معنای سهوی که در لغت مورد استفاده باشه قرار نگرفته. اگر هم ما اصرار کنیم روی سهو، خب از سهو الخاص، سهو به خصوص در سوره ما اون حتی سهو خاصم نمیشه، اصلا جز ریا نمیشه حملش کرد، به حساب این که جز علامات نفاقه و ریا از علامات نفاقه، بلکه از اظهر علامات نفاق هست، و الا غفلت در مورد منافق اصلا معنا نداره، غفلت معنا نداره، یا نسیان معمولی معنا نداره در مورد منافق. وقتی اینطور شد، بنابراین در این آیه شریفه ویل فرزن، البته اینجا ویل در تفسیرش داریم که چاهیست در جهنم، خونده دیگه، حالا خدا نصیب نکنه اگر آدمو تو اون چاه بندازن، میگن 70,000 سال طول میکشه به تهش برسه، چاهیست از آتش. این الوی ما آمدیم و کل ما او عدلا علی عذاب نسبت به او رو از کبائر گرفتیم، و ویل رو از علامات کبائر گرفتیم. اینا میشه، اینا در تفسیر هست. اگر اینها رو گفتیم، این متعلق ویل و موضوع ویل در اینجا مستخف نیست. ما فرضمون عرض میکنم، ما فرضمون در جاییست که مستخف خاصه، نه مستخف معتقد، مستخف غیر معتقده. یه وقت کسی معتقده میگه حال ندارم نماز، حالا ولش کن، بعدم قضا میشه نمازش، میگیره میخوابه، این مستخفه. اما مستخفی که اینجا ما تصویر کنیم، این مستخفیست که روی عدم اعتقاد مستخفه، اگرم استخفاف باشه، این استخفافه، این از کبائره، بله، از علامات نفاقه، از علامات کفره. آقای صالحی شما مطلبی؟ وقت گذشته. عرضم به حضورتون که بنابراین ما این استدلال مرحوم آقای خوی رو قبول نداریم که در اینجا این آیه دلالت کند ان استخفاف به صلاته که موضوع بحث ما هست من الکبائر. اگر استخفاف به صلات از کبائر نشد به مقتضای این آیه، کل تنزیل ایشون به هم میخوره، چون ایشون تنزیل میفرماین حج را منزله صلات. اگر استخفاف به صلات از کبائر نشد، استخفاف به حج از کبائر نمیشه. بنابراین استدلال استحسانی تمام نیست. بله، ما از نظر خودمون این معنا رو میگیم که اسناد صدوق به فضل ابن شازان این روایت ثابت میکنه ان الاستخفاف بالحج من الکبائر، این ثابته و این رو صریح میگیم. حالا کلامی هم هست انشاءالله فردا. السلام علیکم.
ایشون
کسی نه منظورم اگر مثلا یه دلیل براش
بفرشید خب